اخبار رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان،
تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار کروبی با موسوی ناکام ماند، یک گروه وابسته به القاعده حدود 10 نفر را در بغداد گروگان گرفت، صدها نفر در مسکو خواستار آزادی برگزاری تجمعات شدند. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام بر شما در یک شنبه شب 9 آبان ماه. اینجا رادیو فرداست، این مجله شبانگاهی ماست که در اون خبر و تحلیل و گفتگوهای مختلف رو میشنوید بعد از رادیو پس فردا. آذری اسدی هستم همراه شما در طول نیم ساعت برنامه زنده که همکارانم بخشای مختلف شو تهیه کردن. با خبرها شروع میکنیم، بعد از اخبار با هم مرور میکنیم مجله شبانگاهی رو. خبرها با محمد رضا کاظمی.
روز و شب بخیر. تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از دیدار مهدی کروبی با میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ناکام ماند. سهام نیوز پایگاه خبری حزب اعتماد ملی نوشت مهدی کروبی روز یک شنبه قصد داشت با میرحسین موسوی در منزلش دیدار کند که نیروهای امنیتی در منطقه پاستور تهران تلاش کردند تا مانع از این دیدار شوند. طبق این گزارش، آقای موسوی با آگاه شدن از این ماجرا با خودروی شخصیش آقای کروبی و فرزندش را به داخل مجموعه برده است که منزلش در آن قرار دارد. هنوز گزارشی از محتوای گفتگوی این دو رهبر مخالفان دولت منتشر نشده است. اعضای یک گروه وابسته به القاعده روز یک شنبه حدود 10 نفر را در یک کلیسای آشوری در بغداد به گروگان گرفتند. مهاجمان تهدید کردند در صورت تلاش نیروهای امنیتی برای ورود به کلیسا گروگانها را خواهند کشت. آنها پیش از گروگانگیری به یک بازار بورس نیز حمله کردند و 2 نگهبان آن را کشتند. فردی که ادعا می‌کرد از اعضای این گروه است در تماسی با شبکه البغدادی خواستار آزادی تمامی اعضای زندانی القاعده شد. دست کم 300 نفر در مسکو با شرکت در تظاهراتی خواستار آزادی برگزاری تجمعات شدند. منتقدان دولت در روسیه به مناسبت اصل 31 قانون اساسی این کشور که به آزادی برگزاری تجمعات مربوط می شود، در روز 31 هر ماه تظاهراتی برگزار می کنند. شهرداری مسکو مجوز تظاهرات روز یک شنبه را صادر کرد، ولی اعلام داشت شرکت کنندگان نباید بیش از 1000 نفر باشند. علی اکبر جوانفکر مشاور محمود احمدی نژاد میگوید تهران در مذاکرات ماه آینده با نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو نخواهد کرد، چرا که به گفته آقای جوانفکر ایران در همه زمینه‌ها نسبت به این کشورها موضع انتقادی دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جوانفکر تنها راه مذاکره را پاسخ شفاف طرف مذاکره کننده به پرسش‌های محمود احمدی نژاد درباره اسرائیل، جنگ افزارهای هسته‌ای این کشور و هدف خود از مذاکره با ایران دانست. مقام‌های ترکیه‌ای می‌گویند تعداد مجروحان انفجار بمب در یک میدان اصلی شهر استانبول به 22 نفر افزایش یافته است. در میان این مجروحان 6 پلیس هم دیده می‌شوند. همچنین حال 2 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. بنابر گزارش ها انفجار صبح روز یک شنبه در نزدیکی محلی رخ داده است که پلیس ضد شورش برای مبارزه با تظاهرات احتمالی در حال آماده باش بود. و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در اعتراض به خبر انحلال این دانشگاه در تهران تحسن کردند. خبرگزاری فارس تعداد دانشجویان متحسن را 800 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا به نقل از مرضیه وحید دستشردی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، گزارش داد دلیل این انحلال و انتقال دانشجویان به دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و بهشتی سکونت نیمی از پرسنل آن در کرج است.
متشکرم، محمد رضا کاظمی بود. باز هم با محمد رضا هستیم در بخش‌های خبری آینده. هدف از انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و ادغام آن با 2 دانشگاه دیگر.
تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل درآوردن دانشگاه‌هاست.
انفجار بمبی قوی در میدان اصلی شهر استانبول و احتمال حمله انتحاری. و جشن هالووین در شهرهای مختلف اروپا از جمله پراگ.
در دکور مغازه ها میبینی که کدوهایی که خالی کردن و تو شمع گذاشتن.
اینها بخشایی هست از مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمونه تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در مجله ما توی این 25 دقیقه که هنوز باقی مونده. همونطور که در خبرها شنیدید، روز یک شنبه انفجار بمبی نسبتاً قوی میدان تقسیم از میدانهای اصلی شهر استانبول رو به لرزه درآورد. میدان تقسیم که در بخش اروپایی استانبول قرار داره، از مناطق پر رفت و آمد این شهر محسوب میشه. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با دوریان جونز، خبرنگار رادیو بی بی سی در استانبول، درباره جزئیات انفجار امروز پرسیده.
ساعت 10:38 دقیقه به وقت محلی صدای انفجار شدید و به دنبال اون صدای شلیک گلوله به گوش رسید. هنوز چگونگی اتفاق واضح نیست، ولی از جایی که ایستاده‌ام تکه‌های جسدی را در بیرون از اتوبوس متعلق به نیروی پلیس می‌بینم. به نظر می‌رسه فردی قصد ورود به یکی از اتوبوس‌های پلیس و انفجار بمب را داشته که نهایتاً بمب پیش از موقع منفجر شده. با اینکه صدای انفجار مهیب بوده، ولی خسارات سنگینی به جا نگذاشته. بر اساس آخرین گزارش‌ها این حادثه تعدادی مجروح بر جای گذاشته، ولی مرگ یک نفر یعنی فرد بمب‌گذار تا به حال به طور قطعی تایید شده. هدف اتوبوس‌های پلیس بوده که همیشه تعداد 3 تا 4 تا از اونها به عنوان بخشی از نیروی پلیس ضد شورش در میدان تقسیم که مرکز اصلی استانبول مستقر هستند. به نظر میاد که شخصی سعی داشته به یکی از این اتوبوس‌ها حمله کنه و در نتیجه این کار کشته شده.
آیا این انفجار حمله انتحاری به شمار میره؟
از آنجا که مدت زیادی از این اتفاق نگذشته، قضاوت قاطع در موردش سخته، اما به نظر میرسه که این حمله از نوع حملات انتحاری باشه، هرچند تا به حال این موضوع به تایید نرسیده. ولی به گفته برخی این بمب بیشتر صوتی بوده تا انفجاری، ولی در حدی قوی بوده که شخص حامل آن رو بکشه. شیشه های پنجره های چند هتل اطراف هم در اثر این حادثه آسیب دیدند.
آیا مسئولین دولتی تا این لحظه واکنش به این انفجار نشون دادن؟
نه، تا این لحظه واکنشی نسبت به این اتفاق نشون داده نشده. این حادثه کمتر از یک ساعت قبل رخ داده و پلیس سعی داشت که محل رو از مردم تخلیه کنه، زیرا احتمال داشت بمب دومی هم در کار باشه. بیرون از اتوبوس مورد حمله و جسد فرد حامل بمب، یک سیلندر کوچک گاز هم به چشم می‌خورد که دلیل وجودش در آنجا مشخص نیست و احتمال داره که قسمتی از یک ابزار انفجاری دیگه باشه، چرا که پیشتر از این وسایل برای درست کردن وسایل انفجاری استفاده میشد. به هر حال هنوز عامل انفجار مشخص نیست و در حال حاضر منتظر بیانیه رسمی مقامات و همینطور مسئولان پلیس هستیم.
با توجه به اینکه امروز مصادف با جشن هالووین مسیحی هاست و میدان تقسیم از جمله اماکن پر رفت آمد شهر استانبول هم هست، فکر میکنین که هدف فرد حمله کننده افراد عادی هم میتونسته باشه؟
به نظر میرسه که هدف این حمله پلیس بوده تا شهروندان عادی. هرچند این مکان بسیار پر رفت آمد و شلوغه و یکی از مراکز مورد علاقه شهروندان ترک و همینطور توریست هاست، ولی این حادثه حدود ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه اتفاق افتاده و مردم در این روز عادت ندارن که صبح زود از خواب بیدار بشن. بنابراین میدان هنوز خلوت بوده. به همین دلیل میشه گفت که هدف حمله کننده ها بیشتر نیروهای امنیتی بودند.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا با دوریان جونز صحبت میکرد، خبرنگار رادیو بی بی سی در استانبول، درباره انفجار امروز صبح در یکی از میدانهای اصلی شهر استانبول.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در خبرها شنیدید که دانشگاه علوم پزشکی ایران که یکی از بزرگترین دانشگاه‌های پزشکی ایران بوده، با حکم وزیر بهداشت ایران مرضیه وحید دستیاردی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ادغام شده. این اقدام وزارت بهداشت با اعتراض و تحسن دانشجویان این دانشگاه روبرو شده. وزیر بهداشت ایران دلیل این اقدام را سکونت نیمی از کارکنان این دانشگاه در کرج عنوان کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، و درباره دلایل احتمالی انحلال دانشگاه علوم پزشکی پرسیده.
گمانه‌زنی های زیادی وجود داره در این رابطه. به هر حال در پایتخت دولت حتی پیش از بحران اخیر پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هم به فکر متمرکز تر کردن مدیریت دانشگاه ها به عنوان جاهایی که بیشترین مخالفت و انتقاد رو از سوی حاکمیت ما شاهد بودیم داشته، این کار در دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان یکی از دانشگاه هایی که رشته های علوم انسانی رو بیشتر در خودش داره پیش از انتخابات هم صورت گرفت. اعتراضات زیادی در پی داشت که بخشایی از دانشگاه علامه طباطبایی با فشار و اصرار حاکمیت به خارج از تهران منتقل شد. و در این راستا هم در همین زمینه دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به نظر میرسه که با توجه به اینکه بهانه تمرکز زدایی صورت میگیره این کار، اما عملا وقتی به خود طرح نگاه میکنیم میبینیم چیزی تمرکز زدایی نمیشه و عملا بخشای دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل و ملحق به دانشگاه تهران و یا دانشگاه شهید بهشتی میشه و عملا چیزی از مرکز بیرون برده نمیشه. به این نتیجه میرسیم که تلاش حاکمیت برای ادغام دانشگاه ها در دانشگاه های بزرگتر هستش و تلاش برای تحت کنترل در آوردن دانشگاه هاست. حالا این شاید بیشتر در دانشگاه هایی که رشته های علوم انسانی رو دارن بناست انجام بشه و در دانشگاه علوم پزشکی به عنوان یک آزمایش این کار داره صورت میگیره.
آقای میردامادی، به نظر میرسه که انحلال دانشگاه علوم پزشکی با هماهنگی از پیش هم صورت نگرفته، چرا که به گفته وزیر بهداشت دانشجویان این دانشگاه قرار بوده که به دانشگاه های شهید بهشتی و تهران برن، ولی این دو دانشگاه هم طبق خبرهایی که از خبرگزاری های داخل ایران اومده فعلا از پذیرش این دانشجوها سر باز زدن.
بله، ببین به این قضیه به دو گونه میشه نگاه کرد. یکی این که اساسا آیا این کار به مسئله تمرکز زدایی در پایتخت کمک میکنه و یا نمیکنه. باز این سوال پیش میاد که آیا نحوه انحلال و فرایندی که طی شده آیا اساسا قانونی بوده یا نبوده، به دلیل اینکه دولت دهم و نهم اساسا فرایندهای قانونی رو پشت سر نمیگذارن و تلاش میکنن که راههای میانبر رو برن و با یک دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و ابلاغ وزیر بهداشت امکان و عملا منطق قانونی بر انحلال یک دانشگاه حاکم نیست و این کاری که الان صورت گرفته کاری کاملا خلاف قانون. مضافا بر این که تکلیف 14,000 پرسنل این دانشگاه هستش که چگونه دولت میخواد بعد از انحلال این دانشگاه این 14,000 پرسنل رو به کارگیری کنه. نکته دیگه ای که باز گفته میشه در انتقاد، نمایندگان مجلس هم این رو مطرح کردن، اینه که چرا این انحلال پیش از کنکور صورت نگرفته و یا چرا پس از اتمام سال تحصیلی این کار انجام نشد. اگر هم حتی قرار بود انحلالی صورت بگیره میشتونست پس از سال تحصیلی صورت بگیره، نه در ابتدای سال تحصیلی یک ماه و نیم الان از سال تحصیلی آغاز شده و همچنین تغییر مدیریت های پیش از انحلال.
آقای میردامادی، شما بحث تمرکز زدایی رو به عنوان یکی از احتمالات مطرح کردی، اما این پرسش هم مطرحه که با توجه به اینکه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یکی از برادران لاریجانی است به نام باقر لاریجانی، آیا این چالشی که بین قوه مجریه و دو قوه مقننه و قضاییه هست احتمال داره که با انحلال این دانشگاه که آقای باقر لاریجانی رئیسش هست مرتبط باشه؟
بله، ممکنه که مرتبط باشه. مضافا بر اینکه حتی در روزهای پیش از انحلال ما تغییرات مدیریتی در این دانشگاه شاهد بودیم و اگر قرار دانشگاهی منحل بشه دیگه نباید مدیران اون دانشگاه تغییر و جابجایی داشته باشن. همچنین ما طرح‌هایی رو در همین دولت برای توسعه دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 90 و 91 داشتیم. اینها همش حکایت از سردرگمی و بلبشو بودن تصمیم‌گیری‌ها در دولت و ای بسا یک مقدار تسویه حساب‌ها با خانواده لاریجانی و همچنین تصمیمات دفعی میتونه ارزیابی بشه.
انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، این موضوع گفتگوی رضا جمالی بود از رادیو فردا با سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی.
باور کنید انقدر ما سخت میگذره تو ایران به همه قشر ملت به خصوص راننده ها. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، واقعا ما خیلی ظلم میشه، گرونی بیداد میکنه.
من میخواستم بگم این یارانه هایی که میخوان بدن یه ده بسیار زیادی ننوشتن. یکی من خود منم با خانوادم که حتی خانوادم تحت پوشش کمیته امام خمینی هم هستن، تو یعنی باور کنی اون روزی که میگفتم بیان بسنویزی ما همون 2,000 تومان پول ثبت نامش هم نداشتم. من
حکومتیان ایران به ویژه علی خامنه ای، تا کی میخواهید به ظلم و ستم ادامه دهید؟ با قطع کردن دست مردم بیگناه و بیپناه، با اعدام کردن بهترین ها، با شکنجه دادن قهرمانان و مدافعان حقوق ملت، با حمله های وحشیانه شبانه به خوابگاه دانشجویان، با اخراج استادان برجسته و با انجام ده ها عمل ننگین دیگر، به راستی قدرتی که با زور و خفقان و کشتار و ترور و تجاوز و شکنجه ادامه می‌یابد آیا ارزشی دارد؟
این آقا اگر بر دلهای مردم حکومت داشت و به عدالت بین این ملت رفتار میکرد، این همه نیرو هم از لباس شخصی و لباس نظامی نیاز نبود بیاورد به قم برای حفاظت خودش. آیا ملک عبدالله و یا آقای اوباما هم چنین در بین مردم سفر میکنند؟ من تعجبم که چرا از دیکتاتورها، از دیکتاتورهای گذشته عبرت نمیگیرند.
گره کرد به برخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسگری. دزدان واقعی اونها هستن که از ایران پول رو به افغانستان و حزب‌الله و دیگران میفرستن، ولی میان دست چهار تا آفتاب دوز بدبخت رو که برای رفع اعتیاد و سیر کردن شکم بچه هاشون دست به سرقت میزنن و لاعلاج هستن، دست آنها رو قطع میکنن. کدام یک را باور کنید؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس‌های شما هستیم. ما بشنویم برنامه تاریخی رادیو فردا رو که در اون میتونید در مورد تاریخ جمهوری اسلامی ایران بشنوید با مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارها رو انجام
بده. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام. فردا 31 سال روز ملاقات جنجالی مهدی بازرگان نخست وزیر ایران با زبیگنیو برژنسکی مشاور امنیت ملی جیمی کارتر رئیس جمهور امریکا است. این دیدار که 10 آبان 1358 مصادف با اول نوامبر 1979 در شهر الجزیره انجام شد، کمی بعد به یک موضوع جنجالی در ایران تبدیل شد و از آن به عنوان اهرمی علیه دولت مهدی بازرگان در مناقشات سیاسی داخل ایران استفاده شد. در این دیدار از طرف ایران مهدی بازرگان نخست وزیر وقت، مصطفی چمران وزیر دفاع، محمد مجتهد شبستری از نمایندگان مجلس و ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت بازرگان شرکت داشتند. اما از طرف امریکا علاوه بر برژنسکی، رابرت گیت وزیر دفاع کنونی امریکا که در آن دوران دستیار برژنسکی در شورای امنیت ملی امریکا بود، در این جلسه حاضر بود. آنگونه که رابرت گیت بعدها نقل کرده، دو هیئت ایرانی و امریکایی برای شرکت در مراسم 25 سالگرد پیروزی انقلاب الجزایر مهمان دولت الجزایر بودند و تقاضای ملاقات بین ایرانی‌ها و امریکایی‌ها از سوی هیئت ایرانی مطرح شده است. این ملاقات 9 ماه پس از پیروزی انقلاب ایران و در حالی انجام شد که سفارت امریکا هنوز در تهران فعال بود و روابط دیپلماتیک بین ایران و امریکا برقرار بود. با این وجود جریان رادیکالتر در حکومت ایران که خود را انقلابی تر و دولت بازرگان را سازشکار می‌خواند، به مخالفت با این ملاقات پرداخت و از آن به عنوان اهرمی برای تحت فشار قرار دادن دولت مهدی بازرگان استفاده کرد. انتقاد مخالفان مهدی بازرگان از جمله حجت الاسلام علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی این بود که چرا مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی قبل از این ملاقات با امریکایی‌ها با آیت الله خمینی و شورای انقلاب مشورت نکردند. مهدی بازرگان این استدلال را قاطعانه رد کرد و گفت
اون نخست وزیری که بخواد برای ملاقات با وزرا اجازه بگیره، این برای لای جرس خوبه. مگه من هویدا هستم یا امام محمد رضا شاه هستن که آب خوردن رو ما اجازه بگیریم؟ اصلا این چه ایرادی بود؟ چه حرف بی معنیه؟ اگه بنا باشه نخست وزیر و وزیر خارجه و وزیر دفاع مورد اعتماد نباشن و تشخیص نداشته باشن که با وقتی با یه وزیری صحبت میکنن چی بگن، چی بشنون و چی نگن، اینا رو اصلا نباید نگه داشت.
اما در جلسه الجزیره چه سخنانی بین هیئت‌های ایرانی و آمریکایی رد و بدل شد؟ رابرت گیت میگوید ما در آن جلسه به ایرانی‌ها گفتیم انقلاب، دولت و کشور شما را به رسمیت می‌شناسیم. همه آن سلاح‌هایی را که قرارداد آن را برای فروش با شاه بسته بودیم به شما خواهیم داد. ما دشمن مشترکی در همسایگی شمالی شما داریم و می توانیم در آینده با هم کار کنیم. رابرت گیتس همچنین می گوید ایرانی ها در آن جلسه خواستار تحویل محمد رضا شاه پهلوی بودند که در آن هنگام چند روزی بود که به امریکا آمده بود و در بیمارستانی در نیویورک بستری شده بود. اما آنگونه که رابرت گیتس می گوید برژنسکی به هیئت ایرانی گفته است تحویل شاه به شما با غرور ملی ما ناسازگار است. اما روایت ایرانی ها از این ملاقات چیست؟ ابراهیم یزدی بعدها در جلسه مورخ 27 شهریور 1359 مجلس ایران در برابر اعتراضاتی که به وی و مهدی بازرگان می شد ضمن دفاع از این دیدار گفت هدف وی و دولت از این ملاقات پیگیری حق و حقوق ایران از امریکا از جمله 21 میلیارد دلاری بوده که در حساب بانکی قراردادهای نظامی ایران و امریکا وجود داشته است. با این وجود در آن جلسه هر چه که گفته شد و هر چه که گذشت این ملاقات بهانه ای شد برای هجوم سیاسی تبلیغاتی شدید علیه مهدی بازرگان و دولت وی. سه روز بعد از این دیدار در ایران دانشجویان به سفارت امریکا در تهران حمله کرده و آن را اشغال کردند. و پنج روز بعد از این ملاقات نیز دولت مهدی بازرگان استعفا کرد و او به عنوان نخست وزیر در حالی که با مردم خداحافظی می کرد گفت
اگر بار گران بودیم و رفتیم حوالت با خدا کردیم و رفتیم.
پس از استعفای بازرگان روابط ایران و امریکا نیز که بعد از انقلاب تیره شده بود با گروگان گرفته شدن دیپلمات‌های آمریکایی در تهران وارد دوران بحرانی تری شد، دورانی که به قطع روابط دیپلماتیک بین طرفین در بهار سال 1359 منجر شد، قطع روابطی که 30 سال است کماکان ادامه دارد.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو در ساعت 10:22 شب به وقت ایران با یک گفتگو. شاید واژه میدترم الکشن که همون انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست تا چند روز اخیر به گوش شما هم خورده باشه. این انتخابات میان دوره‌ای روز سه‌شنبه 2 نوامبر در سراسر آمریکا برگزار میشه. حسین قویمی همکارم در پراگ با همکار دیگرمون نادر صدیقی در واشنگتن در این زمینه گفتگو میکنه.
انتخابات میان دوره‌ای به انتخابات پارلمانی آمریکا اطلاق میشه که هر دو سال یک بار و پس از انتخابات ریاست جمهوری انجام میگیره. انتخابات ریاست جمهوری هم میدونین که 4 سال یک بار برگزار میشه و این عنوان میان دوره‌ای در واقع اشاره‌ای به نیمه مدت ریاست جمهوری آمریکاست. در این انتخابات که دور جدید اون هم روز سه‌شنبه برگزار میشه تمام اعضای 435 نفره مجلس نمایندگان و 1/3 اعضای سنا انتخاب میشن. مدت نمایندگی مجلس نمایندگان همونطور که میدونین 2 ساله و هر 2 سال یک بار انتخابات تجدید میشه. مدت نمایندگی مجلس سنا 6 ساله که هر 2 سال یک بار 1/3 اعضای اون برگزیده میشن. اضافه بکنم که تعداد اعضای سنای آمریکا هم 100 نفره که برای هر یک از ایالت‌های 50 گانه آمریکا 2 سناتور در نظر گرفته شده. خیلی از ایالت‌ها نمایندگان ایالتی را هم انتخاب می‌کنند. انتخاب مقام‌های ایالتی، شهری و بخشداران بخش‌های مختلف هم در همین روز سه‌شنبه برگزار میشه و همینطور مسئولان شهرداری‌ها و قضات و غیره.
برخی از کارشناسان معتقدند که احتمالاً اکثریت کرسی‌های کنگره که در اختیار حزب دموکرات هست احتمالاً در اختیار حزب جمهوری خواه قرار خواهد گرفت بعد از این انتخابات میان دوره‌ای. در آن صورت حزب دموکرات یعنی حزب دولت آقای اوباما چگونه میتونه اهداف خودش رو پیش ببره از طریق کنگره؟
بله، تمام نظرخواهی ها نشون میدن که دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان رو در انتخابات روز سه‌شنبه از دست خواهند داد. اکثریت این مجلس که کنترل بودجه و هزینه های دولت رو در اختیار داره به حزب جمهوری خواه منتقل میشه. در سنا البته داستان به گونه دیگریه. انتخابات سنا تنها برای 1/3 اعضای آن صورت میگیره و میدان رقابت چندان گسترده نیست. احتمال میره که دموکرات ها بتونن کنترل سنا رو البته با اکثریت ضعیف حفظ بکنن. و اما در پاسخ به پرسش شما، آقای اوباما برای تصویب لوایح دولتش باید در سیاست‌هاش تجدید نظر بکنه و در بسیاری موارد با توجه به ساختار جدید کنگره با جمهوری‌خواهان مصالحه بکنه.
اخیراً از فعالیت‌های تی پارتی زیاد می‌شنویم. آیا تی پارتی یک حزب تازه است یا یک جنبش دست راستی و نقش خانم سارا پیلین در این وسط چی هست؟
تی پارتی یک جنبشه، یک حزب نیست. اسمش تی پارتی حزب چایی ولی یک جنبش محسوب میشه، هیچ ساختار حزبی نداره. در واقع برای نخستین بار در سال 1773 میلادی، 237 سال پیش، در بوستون ایالت ماساچوست این جنبش به وجود اومد و اون موقعی بود که کلونی های آمریکا که تحت کنترل امپراتوری بریتانیا بودن از پرداخت مالیات چای خودداری کردند و مردم اقدام به نابودی انبارهای چای کردند. حتی بازرگانانی که به قول معروف تاجر چای بودن انبارهای چای خودشون رو ویران کردند تا به دولت زورگو مالیات ندن. این جنبش هیچ رهبر مرکزی نداره، رهبری مرکزی نداره و گروه‌های کوچک محلی با یکدیگه در تماسن و رایزنی می‌کنن و شکل همه‌گیر جنبش به این ترتیب حفظ میشه. نگرانی اصلی جنبش فعلی به خاطر بزرگ بودن سازمان و دستگاه دولتی که از هنگام روی کار آمدن آقای اوباما میگن که بزرگتر شده. و اما در مورد نقش خانم سارا پیلین اضافه بکنم که اگرچه ایشون در صحنه ملی سیاست پیشه ای تازه کار به حساب میان، ولی با هوشمندی یک سیاستمدار کهنه‌کار از همون آغاز بروز نشانه‌های تولد دوباره تی پارتی که در سال 2009 میلادی آغاز شد به پشتیبانی از این جنبش برخاست و سخنرانی‌های متعددی کرد. امروز ایشون یکی از سخنگویان غیر رسمی این جنبشه.
در مورد انتخابات میان دوره‌ای روز سه‌شنبه در آمریکا شنیدیم. حسین قویمی از رادیو فردا با همکار دیگه‌مون صحبت می‌کرد، نادره صدیقی در واشنگتن.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب بریم با یک گفتگو، در واقع یک گزارش از سطح شهر همراه بشیم. هالووین، کلمه‌ای که شاید زیاد توی فیلم‌ها و سریال‌ها و حتی داستان‌های آمریکایی و کانادایی شنیده باشید. امشب 31 اکتبر جشن هالووین برگزار میشه که یکی از جشن‌های سنتی غرب هست. هالووین رو شاید بشه به نام روز همه مقدسین ترجمه کرد. سال‌ها پیش چنین شبی رو به عنوان زمان یادآوری از ارواح درگذشتگان در نظر گرفتن. جشن می‌گرفتن، دور هم جمع می‌شدن، آتش روشن می‌کردن، قربانی می‌کردن و هر کس هر غذایی داشت با دیگران قسمت میکرد. این جشن بیشتر در آمریکا، کانادا، ایرلند و اسکاتلند رواج داره و این روزها با شکل و شمایل دیگه‌ای در اروپا برگزار میشه. هانا کاویانی همکار رادیو فردا ساعتی پیش تو خیابون‌های پراگ بود. بهش تلفن زدم تا از فضای شهر در جشن هالووین بشنویم.
چند هفته پیش کلاً مراسم آماده سازی برای روز هالووین شروع شده در پراگ، با اینکه به هر حال جشنی نیستش که ریشه در فرهنگ چکی داشته باشه، به هر حال یک جشنی است که از آمریکا ایرلند اومده و وارد این فرهنگ شده، اما اینجا هم جشنش میگیرن. بیشتر هم البته خب جوان‌ترها، بعضیشون به خاطر اینکه خارجی‌های خیلی زیادی هم اینجا زندگی میکنن، در نتیجه یک ملغمه‌ای از همه این فرهنگ‌ها شده که جشن بگیرن هالووین. پشت شیشه مغازه ها در دکور مغازه ها میبینی که کدوهایی که خالی کردن و تو شمع گذاشتن، از نشانه ها و سمبول های پاییز و برگ های نارنجی و قرمز هم استفاده میکنن. اما یه چیزی که خیلی جالبه و برای ایرانی ها جالب باشه، اونم یکی از آدابی است که در شب هالووین که امشب 31 اکتبر هر سال استفاده میکنن ازش، اینه که بچه ها با پوشیدن لباس های ترسناک در همه خونه ها میرن، از صاحب خونه ها شیرینی و شکلات یا چیزای دیگه درخواست میکنن. این یه چیزی شبیه کاریست که ما در چهارشنبه سوری و با قاشق زنی انجام میدیم و دم خونه ها میریم و این کار رو انجام میدیم. چیزی که اتفاق میفته امشب اینه که خیلی از کافه ها و بارا و گالری ها مراسم دارن، کنسرت های برگزار میشه، مهمونی های برگزار میشه و همه آدم ها با لباس هایی که پوشیدن که اکثرش لباس های ترسناک هستش و با فیلم های ترسناکی هم که الان همینطوری تولید میشه، در نتیجه این لباس ها هم همینطوری وارد این آداب و رسوم خیلی قدیمی میشه و ماسکایی که میزنن و همدیگر رو میترسونن، اما به هر حال یک وسیله ای است برای شادی کردن منو برای جشن گرفتن بیشتر از هر چیزی که بخوان کسی کسی رو بترسونه.
در مورد جشن هالووین شنیدید. در سطح شهر پراگ از هانا کاویانی و مجله شبانگاهی ما به پایان میرسه. با شما خواهم بود در بخش‌های آینده.